أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خدای متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ألا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله العظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا له الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرم. کسانی که فقط باید در طول روز یک قرص مثلا بخورن و زمانش نمیشه جا به جا بشه، اینا روزه نیستن. اما کسانی که در طول روز تزریق باید بکنند، آمپولی بزنند یا سرم بزنند، اینها حکمشون چیه؟ آیا آمپول و سرم برای روزدار ممنوع و جایز نیست؟ روزه رو باطل میکنه یا نمیکنه؟ این مسئله اختلافیه و اتفاق نظر بین فقها نیست. بعضی از فقها احتیاط میکنن و میفرماید نه آمپول نه سرم هیچ کدام در طول روز روزدار استفاده نکنه مگر اینکه درمانش ضروری باشه و متوقف بر این باشه که اگر این چنین باشه اون وقت باید سرم رو که میزنه یا آمپول رو که میزنه تا پایان روز هم امساک کنه بعد هم قضاشو بگیره. این یه نظر در بین فقها. نظر دیگر اینه که تزریق اصلا روزه رو باطل نمی کنه. چه تزریق از نوع درمان باشه یا تزریق از نوع حتی غذایی باشه مثل سرم های تغذیه، بعضی فقها میگن که آمپول، چه آمپول تقویتی چه آمپول برای درمان، یا آمپول هایی که زده میشه برای تشخیص های پزشکی مثلا، میگن مطلقا باعث بطلان روزه نیست. این نظر دوم، درست برخلاف نظر اول. کسانی که از چنین فقهایی تقلید میکنن، اینا اگر یه قرصی رو حالا پزشک براشون تجویز میکنه، میگه شما باید در طول روز این قرص رو بخوری، اگر جایگزین این قرص میتواند یه تزریقی باشه، یعنی یه آمپولی زن جای اون قرص رو بگیره و برای ضرر یا عسر و حرج نداشته باشه، باید این آمپول رو استفاده کنه. البته من عرض میکنم اگر این جایگزین آن باشد، نمیگم هست یا نیست، رشته من نیست که بخوام تشخیص بدم که این آیا برای قرص میشه آمپول یا سرم تجویز کرد یا نه، من بلد نیستم، ولی دارم تذکر میدم که اگر به من دارو دادن که من بخورم، به من گفتن تو باید بخوری در طول روز، بدون این نمیشه روزه بگیری، حالا من با این وضعیت اگه مقلد فقیه هستم که میگه تزریق باطل نمی کنه روزه رو، من اینجا لازمه از پزشکم سوال کنم که آیا این دارو که من میگی باید بخورم جایگزین تزریقی داره یا نه. اگه گفت داره، من هم باید روزم رو بگیرم هم باید اون تزریق رو انجام بدم. روشن شد عرض من چیه؟ پس یه دور مسئله رو تکرار میکنم، اگر کسی وسط روز باید قرصی بخوره و بیماریش یه جوریه که نمیشه نخوره، ضرر میکنه، این شخص از اول صبح روزه نیست. البته میخواد نخوره بحث دیگه است، ولی روزه نیست. خب اما در مورد تزریق آمپول یا سرم چی؟ عرض کردیم مسئله بین فقها اختلافیه. بعضی فقها میگن روزه‌دار تزریق انجام نده. خب اگر حالا این شخصی که تزریق میخواد انجام بده، باید یعنی انجام بده، این روزه میخواد بگیره، روزهشو در اینجا اختلاف نظره. بعضی میگن این روزه با تزریق باطل نمیشه، بعضی میگن باطل میشه. اونی که میگه باطل میشه یا احتیاط میکنه، میگه شما روزتونو میگیرید تزریقم میکنید ولی تا پایان روز لازمه امساک کنه، این طبق نظر اول. اما نظر دوم که میگه روزه باطل نمیشه، وقت اینجا تزریق مانعی نداره. حالا اگه دارو بهش داده دکتر که باید بخوره، یه سوال لازمه از پزشک بکنه که آیا این جایگزین تزریقی داره یا نداره. اگه جایگزین تزریقی داشت، روزش رو باید بگیره و تزریق کنه، دیگه نمیتونه با خوردن قرص یا کپسول بخواد روزش رو افطار بکنه. البته این در فرضیه که هم جایگزین داشته باشه هم این جایگزین برای ضرر یا حرج نداشته باشه. ولی اگه قیمت مثلا اون داروی تزریقی خیلی گرونه که به حال این شخص ضرر به حساب میاد، مثلا هر دونه تزریقش فرض کنید که 200,000 تومانه، به قد و قواره مثل منی نمیاد یا همچین کاری بخوام بکنم، برای من ضرر به حساب میاد. ممکن برای شما نیاد ولی برای من طلبه ضرر به حساب میاد. اگه اینجور شد وقت من میتونم که همون قرص رو مصرف کنم و روزم رو افطار بکنم. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق التزام و عمل تا پایان اون مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار ائمه اطهارمون حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم به عصر، به تحقیق که انسان دائما در حال زیان کردن علت دوام این گونه است. انسان این گونه است الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، مگر کسانی که چهار ویژگی رو در خود تحقق بدن: اول ایمان، دوم عمل صالح، سوم تواصی به حق یعنی یک دیگر را به حق سفارش کردن، چهارم تواصی به صبر یعنی یک دیگر را به شکیبایی دعوت کردن و توصیه کردن. عرض شد که این خسارت انسان دائمیه و اگر در این لحظه خاص این چهار خصوصیت رو من پیدا کنم از دایره زیانکاران فاصله گرفتم. اما اگر در این لحظه من از این چهار خصوصیت فاصله دارم، اگر این گونه است، اون بحث ان الانسان لفی خسر در مورد من هست. خسارتم یعنی از دست دادن سرمایه که به جاش یا انسان چیز ارزشمندی مطابق اونی که ازش از دست داده رو به دست نیاره، یعنی کم ارزش باشه یا بی ارزش بگیره، تا چه برسه که به جای اون سرمایه گرانبهاش بخواد یه شیء مضر رو، شیء زیانباری رو برای خودش تهیه بکنه و عوضش رو بگیره. به همین دلیل خسارت ها با هم مختلف یکسان نیست. خب مگر اینکه انسان جزء مؤمنین صالح العملی باشه که در این حال تو جمع اهل ایمان حواسش به دیگران هم هست که اونا رو به حق سفارش کنه و به صبر. خسارت ها چند جوره. قرآن کریم میفرماید قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. میخوام من خبر بدم شما رو به بدترین نوع از زیانکاری، کیا از همه بیشتر زیان میکنن؟ اونایی که تلاششون در مسیر زلالت و باطل و گمراهیه. ول سعیهم فی الحیات الدنیا، در این حال و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، ولی اینا فکر میکنن کار درستی میکنن. دقت کنید، چنین افرادی که در این آیه مشمول یعنی مورد نظر خدای متعال هستن، اونا یعنی که میفهمن کارشون اشتباه است، ولی در این حال یحسبون انهم یحسنون صنعا، اینقدر با خودش ور رفته، اینقدر با خودش شروع کرده توجیه کردن، کم کم باورش شده که کارش خیلی خوبه، روشش روش صحیحه. ما آدمیزاد اینجوری هستیم. خوب دقت کنید، تو مسیر باطل ما این گونه ایم که اگر ما باطل رو و راه زلالت رو برای خودمون شروع کنیم توجیه کردن، برای خودمون شروع کنیم تفسیر کردن و عذر و بهانه تراشیدن برای اینکه راه حق رو نرویم، شروع کنیم برای خودمون عذر و بهانه هایی جور کردن، اگه یه مدتی اینجوری بکنیم اصلا کلا سیستم ادراکیمون دگرگون میشه، فرق میکنه. ما اینجوری است. خدای متعال دین خودش رو و راه حق رو یه جوری روشن میکنه، غیر از روشن کردن این آفتابی که الان تابیده تو مسجد. بنده اگه بخوام این آفتابی که توی مسجد تابیده رو انکار بکنم، بگم اصلا توی مسجد نور خورشید نمیاد هیچ وقت، شما همین که من اینو بگم این آفتاب رو به من نشون میدین، من به سرعت رسوا میشم. بله، لذا اینجا خلاصه توجیه نمیتونم بکنم، انکار نمیتونم بکنم، حقایق مادی و دنیوی خیلی هاش اینجوریه، خیلی هاش. اما دین خدا از ابتداش تا به انتهاش اینجوری خدا نخواسته باشه، میتونست باشه، اما خدا اینجوری نکرده، بلکه چجوری قرار داده؟ اینجوری قرار داده که اگه من نخوام بپذیرم، راه توجیه به روی من بازه و من توجیه میکنم، بعد یه مدتم رفته رفته به باور من یه جور تبدیل میشه که این راهی که دارم میرم چقدر جانانه و زیبا و قشنگ و صحیحه. اینجوری ما رو اینجوری خدا آفریده. دین یه ابتدایی داره، یه نقطه انتهایی داره. اول دین معرفتو، اولین سنگ بنای دین، دین با معرفت الله آغاز میشه. تو دینی که خدا نباشه اصلا اون دین دین نیست. اول دین معرفتو اونجاست، اون معرفت که بیاد دین آغاز میشه، بعدش معرفت الرسوله، بعدش معرفت الحجه است. درست؟ این ستا اگه بود اون پایه های دینداری رو من دارم، بقیهش دوروبر اینا باید چیده بشه. نماز من اینجا باید باشه، روزه من اینجا باید باشه، خمس و زکات من اینجا باید باشه، پرهیز از محرمات من دوروبر همین پایه هاست. دین اینجا از معرفت خدا شروع میشه. اول دین معرفتو. خب دین کجا نقاط انتهاییشه؟ بر حسب بعضی از روایات عرش الخدشه. یعنی چی؟ یعنی اگر بنده به دست شما، به بدن شما یه خسارتی وارد کردم، بلو اندک در حد قرمز شدن باشه، اگر یه خسارتی وارد کردم یه دیه ای داره، این دیه آخرین جای دینه. تو روایات به این اشاره شده که فرمود نزد ما یه صحیفه یه که همه چی توش هست، حتی عرش الخدش، یعنی دیه یه همین خدشه ای که هست. معلوم میشه به این پایین ترینش اشاره کردن. دین از ابتداش که معرفت الله تا این عرش الخدشش، تمامش رو خدا اینجوری قرار داده که افراد اگر نخوان، دوست نداشته باشن، علاقه من نباشن، سر زیر بارش ببرن، میتونن اولا توجیهش کنن و تو این توجیه کردن بی آبرو هم نمیشن پیش دیگران، میتونن توجیه کنن. ثانیاً بعد از اینکه توجیه مدتی ادامه کرد، اصلا سیستم ادراکی هم رفته رفته تغییر کنه. اینجوری میشه. همون معرفت الله اینجوریه. قرآن میفرماید قالت رسولهم اف الله شکن فاطر السماوات والارض. پیامبران به مردم میگفتن بابا دیگه خدا هم جای شک داره؟ این که آسمان ها و زمین رو آفریده، تو یه لنگ کفش تو بیابون پیدا میکنه میگه حتما از یه کسی گذر کرده، از یه کسی عبور کرده. یه لنگ کفش رو نمیتونه بگه به خودی خود به وجود آمده. چجوری این آسمان و زمین رو میخوای بگی روی پای خودشه و به تنهایی به وجود اومده؟ آخه عقلم چیز خوبیه. قالت رسولهم اف الله شکن فاطر السماوات والارض. امیر المومنین فرمود البعرتو تدل علی البعیر. بابا فضله شطور رو شما جای میبینی میگه این حتما شطوری از اینجا رد شده. فکیف لا تدل السماوات والارض علی اللطیف الخبیر. این دستگاه به این عظمت چجوری میتونه به خدا و به غیر خودش که وابسته بهش باشه چجوری دلالت نداره؟ اما همین خدایی که اینجوریه جای انکار ندارد. اینجوریه که یک کسی نخواد بپذیره این خدا رو، میتونه حتی مقاله علمی هم بنویسه، کتابم در این زمینه منتشر کنه به عنوان نظریه پرداز، به عنوان تئوریسین، به عنوان اینکه صاحب مکتب، صاحب رأی واسه خودش تشکیلات داشته باشه، دم و دستگاه داشته باشه، حتی ممکنه بهش جایزه هم بدن، عنوان محقق، اندیشمند، پژوهشگر، دانشمند والا مقام، نمیدونم دارای درجه دکترا، فوق دکترا، از این تمام این چیزها رو میشه بدن. حتی میتونه بابت حرفایی که میزنه کلی هم بهش احترام کنن، حقوق بدن، پول بدن، از این را میشه اینجوری هم بشه. توجه کن، با انکار خدا اینجوری نیست که اینجا رسوا بشی، جایی که بناس رسوا بشی جای دیگه است. درسته؟ اونجاست که دیگه حقایق مثل این آفتاب میشه، یه کسی نمیتونه اونجا انکار بکنه. اما اینجا تو دنیا اینجوریه. پیامبرانش چجوری بودن؟ پیامبران میامدن لقد ارسلنا رسولنا بالبینات. ما پیامبرانمون نمیشد بفرستیم مگه اینکه یه چیزی تو دستشون باشه که کاملا روشن میکرد واسه مردم که اینا پیامبر ما هستن. توجه کنید، پیامبران به خصوص پیغمبر خاتم حضرت محمد صلی الله علیه و آله، و جانشینان اون بزرگواران یعنی ائمه اطهار علیهم السلام. خیلی از اوقات افراد با این بزرگواران مواجه می شدن، اصلا تو فضای این مواجهه خیلی هم طول نمی کشید، طرف اقرار می کرد اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، روشن می شد براش. توجه کنید، برای ائمه ما علیهم السلام چنین چیزی بوده. امروز امام زمان علیه السلام چنین حالتی رو داره. آیت خداست، بزرگترین نشانه خدا در کل عالم خلقته. کسی او رو ببینه شک نمی کنه که خدا هم هست، وقت شک هم نمی کنه که او حجت خداست. توجه کنید، شک هم نمی کنه حجت خداست. در این حال انبیا اینجوری بودن و آدمایی که نمیخواستن سر زیر بار اونها ببرن میگفتن ای ابشرا منا واحدا نتبعو، اینکه یه سر دو گوشه مثل ما، یه آدم یه موجود دو پا مگه میشه پیغمبر بشه؟ لولا یکلمنا الله او تأتینا آیه، اگه خدا میخواست با ما حرف بزنه چرا خودش مستقیم حرف نمیزه؟ تو کی هستی اومدی؟ بله؟ یا اگه خدا میخواد بفرسته باید ملک بفرسته. همینجوری چرت و پرتا میگن. اگه نخوان بپذیرن اینو میگن. معجزات رو روشن بود، اما در این حال تو چشمای پیغمبران نگاه میکردن میگفتن سحر. درسته؟ گفتن سحر. و اونجا جای رسوا شدن نیست. خدا اینو به عنوان امتحان میکنه. همینطور در بحث امامت 120 هزار شاهد داشت امیرالمؤمنین. امام باقر علیه السلام در بعضی روایات داره که گویا حضرت حال انقلاب بهشون دست داد و با یه حال انقلابی حضرت گویا فرمود که تو دادگاه ها دو تا شاهد کسی داشته باشه شهادتش رو قبول، ادعاش رو قبول میکنن. جد من 120 هزار شاهد داشت برای اینکه وصی پیغمبر حرفش رو قبول نکرد. توجه کن، 120 هزار شاهد. دین اینجوریه چون امامت جزء دینه. روایات متواتر در وجود مقدس امام عصر علیه السلام بعد از امیرالمؤمنین تو اسلام هیچ شخصیتی اونقدر دربارش گفتگو نشده که درباره امام زمان ما گفته شده تو کتب شیعه و سنی. از همه بیشتر این همه منکر دار. درسته؟ اینجا جای رسوا شدن سر این چیزا نیست. تو احکامش هم همینجوره. درسته؟ الان من ربا بخورم رسوا میشم؟ نه. یه آفتی به من میخوره؟ نه. گاهی میخوره، گاهی اینجوری هست. خدا گاهی یه قدرت نمایی میکنه. یه آدم خبیثی شنید که تربت از سید الشهدا علیه السلام شفا میده، گفت این حرفا چیه؟ جسارت نشست و مقداری از تربت از سید و شهدا رو به داخل مقعدش فرو کرد. خدا اراده کرد که اونجا همونجا حال این شخص جزاشو بگیره. تا این کار کرد شروع کرد معده اون رو خون ریزی کردن. اینقدر خون رفت ازش تا به درک واصل شد. اگه همه گناه ها اینجوری بود یه نفر گناه نمی کرد. درسته؟ گفت کاش می آورد مستی هر حرامی چون شراب. آن زمان معلوم می شد در جهان هوشیار کیست. اگه هر حرامی آدم رو مست می کرد دیوونه می کرد یه آفتی بایش وارد می کرد اونجا آدم رو نمی رفتن سراغش. نقطه آزمایشش اینه که الان ما انجام میدیم اتفاقی هم نمیبینیم بیفته، حتی به نظرم اتفاقای قشنگی هم به دنبالش میفته، نمیدونیم که یه جای دیگه ای تاوانشو پس میدیم. دین خدا اینجوریه. لذا میشه آدم کلن زندگیشو بندازه تو مسیر باطل، تو مسیر خطا، شروع کنه یه خودم از خودش توجیه کردن، بعد یه مدتی باورش میشه. اینی که میگن فلانی گفت اون طرف آش میدن، مردم دویدن، بعد یه مدت خودش هم شروع کرد به دویدن گفت اون طرف آش میدن. این اگه در امور تو آش دادن خنده داره، اما تو دین خنده دار نیست. خیلی ها اینجوریه و ممکنه ما همینجور بشیم. ما توجه کنید خیلی وقتا ما اینجوری هستیم. اولش میگیم نه این صدا که حرام اینجوری نیست. قبل انقلاب که اینا نمیشنیدیم، نه یه خود اینجوری و دست و بالون. بعد کم کم رومون اینور بر میکنیم و بعد میگیم آخه این که اگر اینا حرام بود که پس نمیم چطور پخش نمیکنن نمیکنن، اون آقا چی میگه، این آقا چی میگه، من دیدم مثلا عاشق فلانم اینجوری کرد، عاشق فلانم اونطوری کرد، کم 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 کم, کم. هیچی اصلا میشه جز هنر اسلامی. بله شما هنر اسلام، یعنی اینقدر، یعنی هی گفتیم اون طرف آش میدن آش میدن آش میدن، بعدم خودم شروع کردم جزء افرادی که دل میدوییم با اون زن ها جزا. در مورد خیلی چیزهای دیگه هم همینجوره، درست شو همینجوره، یعنی شروع کنیم توجیه کردن. خدا دینشو اینجوری قرار داده، بعد میگه خدا این آدما بیشترین زیانو میکنن. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، به شما بگم کی از همه بیشتر زیان میکنه؟ اونی که راهش کجه اما انقدر با خودش بر رفته تا کم کم باورش شده که چقدرم جالبه. و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، این ما آدمیزاد انقدر پتانسیل حماقت داریم، توجه کردین؟ تا اینجا میشه آدم برسه. و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. خب عرضم اینجا تمام. امروز روز وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها است، بانویی که تو بعضی روایات داره که خدا توی منطقه او رو تو بهشت جا میده که اون منطقه خیلی آرامه. اگر اشتباه نکنم تفسیری تو بعضی روایات دیگه است که اونقدر این بانو با پیغمبر خدا خوب تا میکرد، یک بار نشد تو زندگی پیغمبر خدا صداش بالا بره برای این خانم، یک بارم نشد. بزرگواری که از برخی روایات استفاده میشه مقام صدیقه بودن رسیده بود، مقام فوق العاده است. چهار زن در عالم خلقت اینها گوی سبقت را از بقیه زنان رو بودن و عقل کاملی پیدا کردن. یکی از اون چهار زن این خانم بزرگوار خدیجه بنت خویلد سلام الله علیها که خیلی پیغمبر خدا به او علاقه داشت. حتی در بعضی روایات داره که حضرت فرمود خدا محبت خدیجه رو در دل من قرار داد، خدا محبت خدیجه رو در دل من قرار داد. خب تمام ثروت خودش رو در اختیار پیغمبر خدا نهاد بیمنت، بیمنت ثروتی که گویا 400 شتر، هر شتر خودش گران قیمته، 400 شتر با بارش، با غلامانی که همراهی میکردن این رو، ثروت این خانم بوده، تمامش رو در اختیار پیغمبر خدا گذاشت. این خانم با این ثروت همسر پیغمبر خدا شد، در حالی که مهریش 500 درهم بود. 500 درهم اون وقت جلوی خدیجه مینداختی، مثل حضرت خدیجه مینداختی قهر میکرده، توجه کردی؟ مثلا ارزش نداشت. ولی هم گویا پیشنهاد خودش بالاتر بود، پیغمبر پایینتر رو انتخاب کرد و او هم پذیرفت، پذیرفت. تمام ثروتش در اختیار پیغمبر و ترویج آیین پیغمبر بود. هر جوری پیغمبر خدا رفتار میکرد و همراهی میکرد. خب ثروت خدیجه رفته رفته به انتها رسید، کار به جای رسید که در اون 3 سالی که در دره کنار مکه که الان
اونایی که مشرف شدن قبرستان حجون رو یا قبرستان معلات، هر دو معروفه، دیدن و قبر حضرت خدیجه رو از بالای پل، یعنی پلی کنار اونجا هست، حتما به زیارت قبر ایشون و حضرت ابو طالب مشرف شدن اونا. خب پیغمبر خدا خیلی به ایشون علاقه داشت. وقتی که از وقتی مکه رو فتح کرد پیغمبر خدا، اشراف مکه هر کدوم پیغمبر رو به خانه خودشون دعوت کردن، ولی پیغمبر خدا نپذیرفت. سالها بود از قبر خدیجه فاصله گرفت و حضرت اومد کنار قبر خدیجه تو همون دره یه چادری زد. تا وقتی تو مکه بود پیغمبر همونجا کنار قبر خدیجه بود، کنار قبر خدیجه. و خیلی حساسیت هم داشت. گاهی بعضی زنان دیگر پیغمبر که یه بر روی هم داشتن، الله اسم نمیخوام ببرم، بعضی اسما دیگه کم کم ممنوع شده بردنش، اینا واسه خودشون به پیغمبر میگفتن که اگر خدا خدیجه را از تو گرفت بهترش رو به تو داده، به قیافه خودشون منازیدن. پیغمبر خدا میفرمود خدا خدیجه رو از من گرفت و بهترش رو به من نداد. شما کجایید؟ او کجاست؟ چه ربطی دارید شما به او؟ و همین سبب حسادت این زن و یکی دیگه از زنان پیغمبر شده بود با حضرت زهرا سلام الله علیها. به حضرت زهرا جسارت میکردند به خاطر کینه‌ای که از مادرش داشتن، چون پیغمبر خدا از خدیجه، گاهی که نام خدیجه میامد پیغمبر پس از سالها اشک میریخت و گریه میکرد. خب این خانم با اون ثروت دیگه یه جوری شده بود که قضاشون رسیده بود تو اون دره، دیگه به قضای یه گای خورمای مختصری که از کجا بیارن، اونم نه به قدری که شکم سیر بشه، در حدی که فقط یه سد جویی بشه. خب خدیجه از دنیا رفت در دهم رمضان، سال دهم پس از بعثت. وقتی از دنیا رفت وضع خدیجه به جایی رسیده بود که حتی به اندازه کفنی که به قامت او بیاید به اون اندازه هم پارچه در اموال او باقی نمانده بود. وقتی پیغمبر خدا به این نکته متذکر شدند خیلی گریستند، خیلی گریه کرد که این خانم از کجا خودشو به کجا رسوند به خاطر شخص پیغمبر خدا. خب خیلی گریه کرد پیغمبر خدا، در اندوه زیادی بود که جبریل از عالم بالا آمد و کفنی رو تقدیم پیغمبر خدا کرد. یا رسول الله، خدا میخواهد که این پارچه کفن خدیجه بشود. و خدیجه کبرا رو غسل دادن به پاس احترامی که کرده بود به پیغمبر خدا و اون فداکاری ها، او رو در همین کفن پوشاندند و به خاک سپردند. این یک بزرگواری بود که فداکاری کرد برای پیغمبر خدا و برای دین خدا. سرانجام کفن از عالم بالا رسید، اما دلها بسوزد برای و فرزند همین بزرگوار حسین ابن علی علیه السلام. او فداکاری بالاتر از مادر بزرگش کرد، نه تنها اموال خودش بلکه فرزندانش، جان خودش هم در راه خدا تقدیم کرد. اما از عالم بالا تقدیر نبود برای او کفلی بیاید. زین العابدین علیه السلام دستور بدهد به بنی اسد که برفن بوریایی بیاورن. بدن پاره پاره پدر روی اون بوریا درون قبر بگذارن. بعضی گفتن حضرت زود از تو قبر بیرون نیامد، بنی اسد از بالای قبر نگاه کنن ببینن لبها رو بر اون رگهای برید. صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله.